بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وفيه إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب. خلاصه بحث در استدلال به آیه سؤال بود بر حجیت خبر واحد. آقای صاحب فصول فرمودند لازمه عقلی وجوب سؤال وجوب قبول مطلقا، یعنی ولو برای شخصی که سؤال میکنه علم حاصل نشه، و الا اگر سؤال واجب باشه اما قبول واجب نباشه وجوب سؤال لغو میشه. ایشون فرمود وقتی که قبول جواب سؤال واجب شد، قبول هر مسئله ای هم که سؤال از اون صحیح باشه واجب میشه، به جهت اینکه اینجور نیست که واجب باشه در وجوب عمل به مسئله اینکه قبل از بیان حکم شرعی و مسئله سؤال در کار باشه. خلاصه آیه دلالت میکنه بر حجیت قول عالم مطلقا، چه از او سؤال بشه و او قول امام رو بیان کنه و چه ابتداعا خودش بگه قال الصادق علیه السلام، قول امام علیه السلام رو بیان کنه. مرحوم آقای شیخ انصاری سه تا ایراد به آیه وارد کرده. رسائل جلد 1 صفحه 289 و 290. ایراد اول این است که یا شما به تفسیر آیه استدلال می کنید یا به تأویل آیه، هر کدوم باشه به درد حجیت خبر واحد نمی خوره. چون اگه به تفسیر و به ظاهر و به شأن نزول و به سیاق آیه استدلال کنید، آیه مربوط به علمای یهود و نصاراست. در ذهن عوام بوده که نبی نباید انسان باشه، باید ملک باشه. خداوند می‌فرماید پیامبر هم بشر انسانه. اگه نمی‌دونید این رو از علما خودتون بپرسید. پس در نتیجه آیه میشه مربوط به اصول عقاید. خب این رو هم میدانید که در اصول عقاید علم معتبره، پس به درد استدلال نمیخوره. اگه به تأویل آیه تمسک کنید، در روایات داره ائمه علیهم السلام اهل ذکرن، قول امام رو باید قبول کرد چون مفید علمه، پس باز آیه به درد استدلال نمیخوره. این ایراد اول. ایراد دوم که آخوند رحمه الله این ایراد رو پذیرفته اینه که بحث ما در حجیت خبر واحد تعبدن، سیاق و ظاهر آیه اینه که اگه علم ندارید سوال کنید تا عالم بشید. خلاصه وجوب سوال مقدمه تحصیل علم، نه اینکه مقدمه تعبد و وجوب عمل به خبر باشه. شاهدش هم اینه که آیه در اصول عقائده و در اصول عقاید علم معتبره. این ایراد دوم رو مرحوم آقای شیخ فرموده، آقای آخوندم پذیرفته. ایراد سومی مرحوم آقای شیخ داره که مرحوم آقای آخوند این ایراد رو مطرح میکنند و رد میکنند. خلاصه ایراد این میشه که دلیل اخص از مدعاه. چرا؟ علتش اینه که مدعا حجیت قول راوی است، عالم باشه یا عالم نباشه. یعنی ما دنبال این هستیم که ثابت کنیم قول راوی حجته، چه محمد ابن مسلم، زراره و امثال اینها باشه که عالم و فقیه هم، چه صفوان جمال باشه که عالم نیست. اما آیه میگه قول عالم به ما و عالم حجته. پس نتیجه این میشه که آیه به درد حجیت خبر واحد نمیخوره، آیه به درد باب اجتهاد و تقلید میخوره که مقلد که جاهله از مجتهد که عالمه سؤال کنه و اخذ کنه به قول مجتهد و از او تقلید کنه. وقد اورد علیها به انه لو سلم، این اشاره داره به همین اشکال سوم مرحوم آقای شیخ انصاری به صاحب فصول رسائل جلد 1 صفحه 290. آقای شیخ فرمود دلیل اخص از مدعاست، چون آیه اگه دلالت کنه بر حجیت خبر واحد تعبدن، دلالت میکنه بر حجیت اونچه که اهل ذکر و اهل علم بیان میکنند و روایت میکنند، نه قبول قول راوی به ما هو راوی، چون راوی از اهل علم و اهل ذکر نیست. لذا آیه به درد استدلال در باب اجتهاد و تقلید میخوره، دال بر حجیت فتواست نه حجیت روایت و خبر واحد. این اشکالی است که مرحوم آقای شیخ به صاحب فصول فرموده، همونطوری که بیانم شد. مرحوم آقای آخوند به این ایراد مرحوم آقای شیخ ایراد داره. دقت بفرمایید این یه تیکه رو تطبیق کنم تا برسیم به اونجا. وفیه، عرض کردم این وفیه اشکال دوم مرحوم شیخ به صاحب فصوله که مرحوم آقای آخوندم پذیرفته. اشکال به صاحب فصول و کسانی که استدلال به آیه می کنند بر حجیت خبر واحد این است که ظهور آیه اینه که واجب است سؤال کردن به خاطر تحصیل علم. ان الظاهر منها ایجاب و سؤال لتحصیل العلم. شاهدش هم اینه که آیه در مورد اصول عقائده. خب این رو میدونید که در اصول عقائد علم معتبره. لال تعبد بالجواب، آیه دلالت نمی کنه بر این که اگر شما سوال کردید حتما باید جواب رو قبول کنید ولو علم پیدا نکنید. ما دنبال قبول تعبدی هستیم، آیه دلالت نمی کنه بر این. ظهور آیه برای تحصیل علم، نه این که تعبدن ما بخوایم ولو علم پیدا نکنیم جواب رو بپذیریم. وقد اورد علیها، این ایراد مرحوم ایراد سوم مرحوم آقای شیخ است بر آقای صاحب فصول که استدلال کرده به آیه. وقد اورد، عرض کردم رسائل جلد یک صفحه 290، وقد اورد علیها، ایراد شده بر آیه، یعنی ایراد شده بر استدلال به آیه که آقای صاحب فصول فرمودن. و لب به این ایراد سوم اینه که دلیل اخست از مدعاست، ما دنبال حجیت قول راوی هستیم، چه راوی عالم و فقیه باشه و چه عالم و فقیه نباشه، چه مثل زراره و محمد ابن مسلم باشه، چه مثل صفوان جمال باشه، ما دنبال اینیم. ولیکن آیه این رو نمیفهمونه. آیه میفرماد به انه لو سلم دلالتها علی التعبد بما عجاب اهل الذکر، ایراد به آیه اینه که اگه قبول کنیم آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد تعبدن، دلالت میکنه تعبد به اون چه که اهل ذکر جواب میدن، یعنی همین که عرض کردم، یعنی آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد تعبدن. خلاصه اهل ذکر در آیه از اوصاف عنوانی است و وصف عنوانی مأخوذ دلیل در دلیل این دخیل در حکمه، لذا نتیجه چی میشه؟ این میشه که در صورتی که راوی عالم باشه قبول قولش واجب هستش. لذا میفرماد لو سلم دلالتش رو بر تعبد به ما عجاب اهل الذکر فلال دلالت لها، آیه دلالت نمی کنه علی تعبد به ما یرو راوی، نمیگه خبر واحد به عنوان اینکه راوی روایت میکنه این حجته، بلکه میگه خبر عادل، خبر واحد به ما اینکه شخص عالمه حجت تعبدن. ببینید تعبد رو قبول داریم اما کلام در اینه که آیا دلالت میکنه تعبدن بر حجیت خبر واحد به عنوان راوی یا نه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد و خبر عادل به ما و عالم تعبدن، این دومیه. لذا میفرماد فلا دلالت بر آیه، برای آیه بر تعبد به خبر واحد به ما یرو راوی، به عنوان راوی بودن، بلکه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، خبر عادل به ما هو عالمون، میگه به ما هو عالمون حجته. فانهو به ما هو راون لا یکون من اهل الذکر، چرا؟ به خاطر اینکه راوی به ما، فانهو شأن، به خاطر اینکه راوی به ما هو راون، فانهو برمیگه به راوی، راوی به ما این که راوی هستش، یعنی به عنوان راوی بودن، از اهل ذکر محسوب نمیشه، از اهل علم محسوب نمیشه. فانه به ما هو راون لا یکون من اهل ذکر، از اهل ذکر حساب نمیشه، والعلم از اهل علم حساب نمیشه. خلاصه راوی به ما هو راوی اهل علم محسوب نمیشه، اهل ذکر محسوب نمیشه. آیه می فرماد از اهل ذکر و اهل علم سوال کنید. لذا این عنوانی که مأخوذ در دلیله که عنوان اهل ذکر باشه، اون وصف عنوانی، این دخیل در حکم، دخیل در وجوب قبوله. فالمناسب انما هو الاستدلال بها، حالا که اینطور شد که آیه میگه باید از اهل ذکر سوال کنید، عنوان مأخوذ در دلیل راوی است که عالم باشه، اهل ذکر برش صدق بکنه، اهل علم صدق بکنه، نتیجهش این میشه. پس آیه به درد حجیت خبر واحد نمیخوره، آیه میشه مربوط به حجیت فتوا. فل مناسب انما هو الاستدلال بها، اونی که مناسبه این میشه که استدلال بکنیم به آیه، بها یعنی به آیه، علا حجیت الفتوا، بر حجیت فتوای مجتهد. خلاصه آیه فتوای مجتهد و تقلید رو حجت میکنه، نه خبر واحد رو، لر روایه و خبر واحد رو. و فیه ان کثیر من الروات، بر رسائل جلد 1 صفحه 291 مراجعه بفرمایید عزیزان. این جواب مرحوم آخوند رو مرحوم شیخ در رسائل به عنوان توهم مطرح فرموده و رد کرده. توهمی که این که عزیزان عنایت داریم حتما رسائل رو با کفایه تطبیق بدیم، فرمایش شیخ رو بگیم بعد کفایه رو، چون عین شرح بر کفایه میشه. هم متوجه میشن عزیزان که مرحوم آقای آخوند چه کار میکنه، هم مطلب بهتر جا میافته، هم یه مروری هم در ذهن بر رسائل میشه. توهمی که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینه که متوهم میگه ما فرض میکنیم آیه میفرماید قول راوی که اهل علم و اهل ذکر باشه حجت و واجب القبوله. خب وقتی آیه روایت اهل علم رو حجت کرد، وقتی واجب شد به دلیل آیه قبول روایت آقای راوی که اهل علم اهل ذکره، به اجماع مرکب و قول به عدم فصل، نه عدم قول به فصل، و قول به عدم فصل، روایت راوی هم که اهل علم نباشه حجت میشه. آیا آخوند رحمه الله همین توهم رو در جواب مرحوم شیخ میفرماد، همین توهمی که مرحوم شیخ مطرح کرده و رد میکنه، آیا آخوند همین رو به عنوان جواب اشکال سوم مرحوم شیخ مطرح میکنه؟ خوب دقت بفرمایید. مرحوم آقای آخوند میفرماد خیلی از روات ما از اهل ذکر و اهل علم هن. خیلی از روات ما از اهل اطلاع بر رأی امام علیه السلام هستن، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل لیث مرادی، مثل عوان ابن تغلب، مثل یونس ابن عبدالرحمن و امثال اینها. ولذا به سؤال کردن از اینها صدق میکنه، سؤال از اهل ذکر. خب وقتی قبول روایت اینها در مقام جواب واجب شد، به مقتضای آیه، به اجماع مرکب و قول به عدم فصل، ثابت میشه حجیت و قبول روایت غیر اینها مطلقا، چه از راوی سوال بشه چه نشه، چه اهل علم باشه چه نباشه. خب ببینید، این همون توهمی است که مرحوم آقای شیخ مطرح فرمود و رد کرد، آقای آخوند به عنوان جواب اشکال سوم مطرح میکنه. یه فف هم مرحوم آقای آخوند داره، دقت کنید بفرمایید. شاید فف هم اشاره باشه به جوابی که مرحوم شیخ از توهم داده، که در واقع با این فف هم که انه آقای آخوند فرماد حق با مرحوم شیخه. چرا؟ چون وجوب قبول رفته روی وصف عنوانی اهل علم و اهل ذکر، این وصف عنوانی دخیل در حکمه. به این بیان که مجتهدین که به زراره رجوع میکنن به هر راوی به ما این که قول امام رو شنیده و بیان میکنه رجوع نمیکنن، به هر راوی که قول امام رو شنیده و بیان میکنه رجوع میکنند، ببخشید نه به ها و عالم، به راوی چون قول امام رو شنیده رجوع میکنند، نه اینکه به راوی رجوع کنند به ما اینکه عالمه. و حال اینکه آیه میگه چی؟ به عالم رجوع کنید، از عالم به ما و عالم سوال کنید. دوباره عرض میکنم آیون مجتهدین که به محمد ابن مسلم یا مثلا زراره یا لیس مرادی که مراجعه میکنن به ما هو راوی و به ما اینکه قول امام رو شنیده و بیان میکنه رجوع میکنن، نه به عنوان اینکه اینها عالم هستن. و حال اینکه آیه می فرماد به عالم رجوع کنید، آیه می فرماد از عالم به ما هو عالمان سوال کنید و قولش را قبول کنید. و فیه ان کثیرا من الروات یصدق علیهم انهم اهل الذکر والاطلاع. می فرماد اشکال به این ایراد مرحوم شیخ اینه، عرض کردم جواب آقای آخوند اون توهمی است که مرحوم شیخ نقل میکنه و رد میکنه، همون توهم رو آقای آخوند گرفته جواب ایراد سوم شیخ قرار داده. می فرماد خیلی از روات مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل عبدالله ابن سنان، مثل ابی بصیر لیس مرادی، لیس مرادی همین آقای ابی بصیره، ابان ابن تقلب و امثال اینها، یصدق علیهم انهم صدق میکنه برشون که اونها اهل ذکرن، انهم اهل الذکر و الاطلاع، اهل ذکر و اطلاع علی رأی الامام علیه السلام برشون صدق میکنه، مثل زراره و محمد ابن مسلم و یونس ابن عبدالرحمن و ابی بصیر و عبدالله ابن سنان و امثال اینا مثل اینا. و یصدق علی السؤال عنهم، صدق میکنه بر سؤال از اینها، انه سؤال عن اهل الذکر و العلم، صدق میکنه برشون سؤال کردن از اینها که سؤال از اهل ذکر و اهل علم شده. ولو کان السائل من اضرابهم، یعنی ولو اینکه سائل خودش از اضراب و امثال اینها باشه، یعنی خود سائل هم فقیه باشه، چون میزان در قبول عالم بودن راویه، فرقی نمیکنه سوال کننده فقیه باشه مثل خود زراره یا غیر فقیه باشه سائل، ولو کان سائل خودش فقیه مثل زراره، من اضرابهم یعنی امثال اینها باشه. فإذا وجب قبول روایتهم في مقام الجواب، به مقتضا هذه الآیه وقتی واجب شد قبول روایت امثال این فقها در مقام جواب به مقتضای آیه، چون سؤال از اهل ذکره، وجب، این میخواد به اجماع مرکب تمسک کنه، وجب قبول روایتهم، واجب میشه قبول روایت عالم و روایت غیر عالم، من العدول یعنی جایی که راوی عادل باشه مطلقا ولو عالم نباشه. به چه دلیل؟ به دلیل اجماع مرکب، به قول به عدم فصل، نه عدم قول، این لعدم الفصل، یعنی به قول به عدم فصل، چون اگر عدم قول به فصل باشه اعتبار نداره، ارزش نداره، اجماع قول به عدم فصل جزمن. به قول به عدم فرض که اجماع مرکب باشه جزمن. فی وجوب القبول در وجوب فرقی نیست دیگه، به در وجوب قبول بین مبتدع که ابتدا به ساکن زراره بگه قال الصادق علیه السلام، یا اینکه والمسبوق به سوال، یا نه از زراره سوال کنن مثلا لحم ارنب چجوره، لحم ارنب آیا حلال یا حرامه، زراره بگه قال الصادق علیه السلام که لحم ارنب حرامه. ول پس فرقی دیگه نمی کنه، وقتی که حجت شد دیگه فرقی نمی کنه سوال قبلش باشه راوی جواب بده، اهل علم جواب بده، یا نه ابتدا به ساکن زراره بیاد بگه. این یه جهت. بازم لعدم الفصل جزمن در وجوب قبول، اینم باز فرقی نیست بین ازراب زراره و غیرهم، که فقیه و عالم باشه بین این که راوی امثال زراره باشه، یعنی راوی فقیه و عالم باشه، و غیرهم که مثل صفوان جمال باشه که جاهله، ممن لا یکونو من اهل ذکره، راوی مثل صفوان جمال باشه که اهل ذکر نیست. و انما یروی ما سمعه او رآه، روایت میکنه مثلا صفوان اون چه که شنیده از امام علیه السلام، یا اونی که با چشم دیده، رآه یعنی حکم رو با چشم دیده، یا نه حکم از امام شنیده. عرض کردم ففهم شاید اشاره باشه به جواب مرحوم آقای شیخ از توهم، که مجتهدین که به زراره رجوع میکنن به زراره به ماه و راوی مراجعه میکنند، به ما اینکه قول امام رو شنیده مراجعه میکنند، نه اینکه مراجعه کنند به زراره به ماه و عالم. و حال اینکه آیه میفرماد رجوع کنید به اهل علم، از اهل علم به ماه و اهل علم سوال کنید. خب در نتیجه عزیزان با این ففهم آقای آخوند از ایراد سومه بر شیخ برگشت، با این ففهم میگه حق با مرحوم شیخه، چون وجوب قبول رفته روی وصف عنوانی علم و اهل ذکر و این وصف عنوانی دخیل در حکمه. پس این ایراد سوم مرحوم آقای شیخ انصاری هم بر صاحب فصول مورد قبوله با این ففهم. ایراد قبلا که قبول کردن اشکال دوم مرحوم شیخ، ایراد اول رو دیگه مرحوم آقای آخوند مطرح نفرمودن. یعنی نکته ای رو عرض کنم، خلاصه مطلب چهار صورت در راوی و در روایت و خبر میشه تصور کرد. یک، دوباره عرض میکنم، به نسبت به روایت و خبر که نقل میشه چهار صورت میشه تصور کرد. یک، از زراره سوال از حکم ارنب میشه، زرارم جواب میده که مثلا امام فرموده حرامه. این یک. دوم، زراره ابتدا به ساکن میاد میفرماد امام صادق علیه السلام فرموده لحم ارنب حرامه. سوم، راوی روایت عالم مثل زراره مثل ابی بصیر. چهارم، راوی روایت عالم نیست، جاهل مثل صفوان جمال. ببینید این لعدم قول لعدم الفصله، یعنی به قول به عدم فصل جزمن فی وجوب القبوله بین المبتدع والمسبوق به سؤال، این دو صورت، ولا بین ازراب زراره و غیرشون، این هم دو صورت، که چهار صورت خبر در ما نحن فی تصور شد که بیان کرد. از جمله آیاتی که استدلال شده به اون بر حجیت خبر واحد آیه شریفه اذونه و من هم الذین یعذون النبی و یقولون هو اذن قل هو اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. توبه آیه 61. به رسائل جلد 1 صفحه 291 مراجعه بفرمایید. خداوند ادعی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو اذیت می‌کردند. می‌گفتند آدم خوشباوری، هر چه میگن گوش میکنه، قبول میکنه. خداوند متعال به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید بگو خوشباور بودن او به نفع شماست، اما این رو بدانید او به خدا ایمان داره و تنها مؤمنین رو تصدیق میکنه. شأن نزول آیه در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 1 صفحه 300 آمده که در مورد جاسوسی به نام عبدالله ابن نفیل. عبدالله ابن نفیل لعنت الله علیه منافق بود. خداوند به نبی صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند که عبدالله ابن نفیل نمام و جاسوسه. طبق این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او رو احضار کرد و از او سوال فرمودند که نمامی و جاسوسی میکنی؟ قسم خورد که نه، نمامی نمیکنم نسبت به شما. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی الظاهر از او قبول فرمودند. عبدالله رفت شروع کرد به شیطنت، شروع کرد به طعن زدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. گفت پیغمبر زود باوره، هر چه را میشنوه قبول میکنه. خداوند به او خبر داده من منافقم، نمامی میکنم، قبول کرده. منم گفتم نمامی و جاسوسی نمیکنم، قبول کرد. خداوند متعال در این آیه شریفه عبدالله ابن نفیل رو رد میکنه، به پیغمبرش میفرماد به او بگو خوشباوری او به نفع شماست. نکته دیگر اینه که مؤمن در آیه اعم از مؤمن واقعی و مؤمن ظاهری و منافقه. اینم یه نکته. نکته دیگر اینه که مقصود از تصدیق خداوند متعال تصدیق خبریه و مقصود از تصدیق مؤمنین تصدیق مخبریه، چون حتی به ذهن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم نیامده که جبرئیل اشتباه کرده باشه. به ذهن مبارکشون نمیاد که خبر منافق راست باشه. دو تا قرینه وجود داره بر این که مقصود از تصدیق خداوند تصدیق خبریه و مقصود از تصدیق مؤمنین تصدیق مخبریه، با هم فرق میکنن. یک قرینش تکرار یؤمنوه. قرینه دوم اینه که نسبت به خداوند متعال یؤمنو با متعدی شده، با هم به معنای الساقه، یعنی چسبیده بود ایمانش به خداوند متعال. یؤمنای دوم با لامه که به معنای نفعه. برای این جهت به حاشیه مرحوم مشکینی جلد 3 صفحه 204 مراجعه بفرمایید. ایشون فرمونده این رو. خب گفتن وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که با علم غیب که علم غیب داره و با عالم غیب ارتباط داره تصدیقش حسن شد، تصدیقش مورد مدح خداوند متعال قرار گرفت، تصدیق ما به طریق اولا حسن میشه، ممدوح هست. خداوند متعال تصدیق نبی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مؤمنین رو در ردیف تصدیق نبی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به خداوند قرار داده و فرموده همونطوری که تصدیق قول خداوند حسنه، تصدیق قول مؤمنین هم حسنه. وقتی اثبات شد حسن تصدیق، وجوبش هم ثابت میشه. چرا؟ چون عقلن ملازمه وجود داره بین حسن تصدیق و وجوب تصدیق، چون هرچه که حسن شد واجبم میشه. ملازمه شرعی هم وجود داره بین حسن تصدیق و وجوب تصدیق، چون هیچ که تفکیک نکرده بین حسن تصدیق و واجب بودن تصدیق و تفصیلی نداده کسی. به خاطر اینکه هر کس میگه تصدیق حسنه میگه واجبه، هر کس میگه حسن نیست میگه واجب نیست. پس به قول به عدم فصل و اجماع مرکب هم ثابت میشه حجیت خبر واحد. خلاصه مستدل میگه اذن یعنی سریع العمل به خبر مخبر تعبدن، و مقصود از تصدیق هم تصدیق خبریه، یعنی به هر خبری ترتیب اثر میداده، اقدام میفرموده، جمیع آثار رو بار میکرده، جمیع آثار رو مترتب میکرده، نه اینکه فقط تصدیق مخبری کنه و سریع تکون بده. مرحوم آقای آخوند این رو رد میکنه، میفرماد اولا این رو عرض کنم به رسائل جلد 1 صفحه 292 مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ همین دوتا جواب رو داده که مرحوم آقای آخوند بفرماد. مقدمتن میگیم استدلال به آیه بر حجیت خبر واحد در وقتی تمامه و آیه دلیل بر حجیت خبر واحد تعبدن در وقتی میشه که دو تا امر ثابت بشه. یک، مقصود از اذن بودن این باشه که اخذ به قول غیر میکنه تعبدن و سریع العمل به نسبت به غیر به قول غیر هستش تعبدن. دو، مقصود از تصدیق تصدیق خبری و عملی باشه، یعنی به هر خبری ترتیب اثر میداده و جمیع آثار رو مترتب میکرده. مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند قائل شدن به این که مقصود از اذن بودن سریع القطع بودنه، سریع التصدیق بودنه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سریع القطع بوده، زود اعتقاد پیدا می کرده و بعد به قطع و اعتقاد خودش هم عمل می کرده. و حال این که بحث ما در قبول خبر واحد تعبدن معذرت. خلاصه آیه می فرماید نبی صلی الله علیه و آله و سلم سریع القطع، سریع الاعتقاد، سریع التصدیق بوده نسبت به هر چیزی که می شنیده، نه اینکه سریع العمل بوده تعبدن به نسبت به هر چیزی که می شنیده بدون اینکه اعتقاد و قطع به صدقش پیدا کنه. به عبارت اخرى نبی صلی الله علیه و آله و سلم تصدیق قولی می فرموده نه تصدیق عملی، در اثر اینکه سریع براش قطع حاصل می شده به نسبت به گفته مؤمنین. لذا آیه هیچ ارتباطی با حجیت خبر واحد و عمل بر طبق خبر واحد تعبدن نداره. خلاصه اشکال اول بر استدلال به آیه این میشه که آیه ربطی به حجیت خبر واحد نداره. آیه مدح میکنه نبی صلی الله علیه و آله و سلم رو به خاطر سریع القطع بودن، قبول کردن قول مؤمنین، به خاطر اینکه قطع به قول اونها فوراً پیدا میکرده و بر اثر قطع و اعتقاد به خبر اونها عمل میکرده به خبر اونها، نه اینکه تعبدن خبر اونها رو مورد قبول قرار میداده و قبول میکرده. مطلبی که عزیزان به ذهن میرسه اینه که بعد ما این مطلب رو متوجه شدیم که مرحوم مشکینی هم این ایراد رو فرموده که ظاهراً این ایراد به مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند وارده. مرحوم مشکینی حاشیهش رو مراجعه بفرمایید، جلد 3 صفحه 323. اشکالی که به ذهن میرسه اینه که مرحوم مشکینی هم مطرح فرموده اینه که اولا سریع القطع بودن با اسمت نبی صلی الله علیه و آله و سلم سازگاری نداره، لذا سریع القطع بودن به نسبت به غیر نبی و وصی ممدوح، اما نه نسبت به نبی. این اولا. ثانیاً آیه در مورد شخص نمام فاسق عبدالله ابن نفیل ملعونه. چطور میشه از قول یه آدم منافق برای نبی صلی الله علیه و آله و سلم قطع حاصل بشه، با اینکه خداوند به نبی گرامیش خبر داده بوده که عبدالله ابن نفیل شخص فاسق نمام منافقه، با توجه به خبر قبلی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشته، با توجه به عصمت نبی، چجور میشه از قول یه منافق برای نبی گرامی اسلام قطع حاصل بشه؟ لذا باید گفت مقصود اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نفس شریفش رو جوری ابراز و اظهار میکرده که به منزله سریع القطع بوده. مرحوم مشکینی البته بعد فرموده احتمال داره که مقصود مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند هم همین بوده که نفس شریفش رو جوری ابراز و اظهار میکرده که به منزله سریع القطع بوده، و الا این اشکال مهم به مرحوم آقای شیخ و به مرحوم آقای آخوند وارده. و منها آیت الاذن، از جمله آیاتی که استدلال شده به اونها بر حجیت خبر واحد آیه اذنه. و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این مؤمنین اعم از منافق و مؤمنین واقعیه. الف لام، الف لام استغراقه. خب وقتی حسن تصدیق به آیه ثابت شد، عقلا وجوبش هم ثابت میشه. وقتی حسن تصدیق به آیه ثابت شد، به اجماع مرکب و قول به عدم فصل وجوبش هم ثابت میشه. فانه تبارک و تعالی مدح نبی یهو، مدح فرموده، تحسین فرموده نبی خودش رو به انهو یصدق المؤمنین، تصدیق می فرمودن مؤمنین رو. این مؤمن اعم از مؤمن ظاهری و مؤمن واقعی است. مؤمن ظاهری همون منافقه. و قرنهو به تصدیقهی تعالی مقرون کرده تصدیق مؤمنین رو به تصدیق خداوند متعال، تصدیق خود خداوند متعال. خب پیغمبری که عالم به همه چیزه، اگه تصدیقش حسن داشت، تصدیق ما یه جاهل به طریق اولا میشه حسن. اون وقت اینم توجه داشته باشید که آقای مستدل میگه اوزون یعنی سریع العمل به خبر تعبدن، به خبر مخبر سریع العمل بوده به نسبت به خبر مؤمن. مقصود از تصدیق هم باید تصدیق خبری باشه، یعنی به هر خبری ترتیب اثر میداده، اقدام میفرموده، نه اینکه تصدیق مخبری باشد و فقط سری تکان بده. و فیه اولا، اشکال اولش اینه که انهو انما مدهو به انهو اذنون، خداوند متعال پیغمبرش رو مد فرموده به اینکه اذنه. اذن چیه؟ و هو سریع القطع، یعنی سریع التصدیق، سریع الاعتقاد، سریع القطع به هر چیزی که میشنیده، نه اینکه به هر خبری که میشنیده عمل میکرده ولو اعتقاد پیدا نمیکرده. بعد از قطع و اعتقاد به صدق عمل میکرده، نه الاخذ به قول الغیر تعبدن، نه اینکه سریع العمل باشه به نسبت به قول غیر تعبدن. حالا که این شد دیگه، پس آیه به درد حجیت خبر واحد نمیخوره. این اشکال اول، اونم مطلبی که عرض کردیم به ذهن ما اومده بود، مرحوم آقای مشکینی هم بعد دیدیم این اشکال رو به مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای شیخ فرمودن. ثانیان رو دیگه انشاءالله برای جلسه بعد.